بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خیلی خدا رو شاکریم که این توفیق به ما داده شده خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم در محضر شما خدمتگزاری مفیدی رو داشته باشیم و خداوند متعال انشاءالله تلاش های ما و شما رو جزء بهترین ساعات زندگیمون قرار بده انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمر آقای محمدی شاهرودی هستیم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات و روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. ان شاء الله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما و شما جاری بشه ان شاء الله. الان قاعده باید اینجوری باشه، چون برای اینکه انسان به مقصد برسه، خداوند هم انسان رو خلق کرده هدفمند. خداوند بی هدف خلق نمی کنه. هدف از آفرینش انسان هم کماله، برسه به اون کمالی که خاص انسان هم هست. هیچ مخلوقی به اون کمال نمی رسه. برای رسیدن به کمال انسان باید سه گام رو برداره. یک گام همین که الان ما با شما داریم صحبت میکنیم، این حدیث از امام باقر، از امام رضا و از امیرالمومنین علیه السلام هر سه نقل شده با یک تفاوت مختصری که الکمال کل الکمال. کمال همون هدف آفرینشه. انسان آفریده شد که به اون کمال، که همون قرب الله و رسیدن به اون جوار رحمت الهی، برای اون انسان خلق شده. ولی ذالک خلقه. اون کمال در سه گام حاصل میشه. اولش که مهمتر از همه هست، اتفقه فی الدین. انسان دین رو یاد بگیره، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه رو پیدا بکنه، راهنماها رو که باید دست دست اونها داشته باشه بشناسه، خودش به عنوان رهرو شناخته بشه، سازوکار حرکت رو، گردنه ها رو، پرتگاه ها، لغزشگاه ها و اینا رو یاد بگیره که درست بتونه از اونها عبور کنه و مقصد رو هم بشناسه، مقصد کجاست. این میشه تفقه در دین. گام دوم و صبر علی النائبه، تو این دست انداز ها و گردنه ها و سختی ها بردباری و مقاومت داشته باشه و تقدیر المعیشه، برنامه هم داشته باشه، بی برنامه حرکت نکنه. این سه گام رو برداره و همه کمال میرسه. الکمال کل کمال تو همین سه گام هست. حالا اون گام اول اگه حاصل شد، گام های بعدی هم حاصل میشه. یعنی انسان دین رو شناخت، میبینه که باید صبر هم بکنه، میبینه که دین دستور میده که باید برنامه داشته باشید. این تقدیر معیشت از دستورات اکید دینه. بنابراین اگه انسان تفقه در دین پیدا کرد، بقیه گام ها رو هم خود به خود برمیداره انشاءالله.
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضور شما محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست. دوستان زیرنویس کردن و مثل همیشه باید این تذکر رو من عرض کنم خدمت شما که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن، گرچه راه هایی که مثل پیامک و سامانه واتساب و ارسال فایل صوتی هم آماده است که دریافت کنه سوالات شما بزرگواران رو و در محضر اونجای محمدی باشیم و ایشون سوالات رو انشاءالله خدمت شما تقدیم کنه. تا اولین تلفن اونجای محمدی وصل شد داخل استودیو، سوال کردن که چرا؟ با اینکه می‌دانیم که یزید که لعنت خدا بر او باد در جهنم هست و امام حسین علیه السلام در بهشت، ولی همچنان دلهامون آرام نمی‌گیرد و دردناک است برای امام حسین.
در واقع امام حسین و یزید دو مکتبند و دو جریانند که امام حسین دوست داریم، دلمون برای امام حسین به درد میاد، برای اینکه حق رو دوست داریم و دل ما در گروه حقه، که یزید رو ما دشمن میداریم و لعن میکنیم و دستمون دلمون از دستش خونه به خاطر اینه که او یکی از اون سردمداران باطله. اینم به فطرت انسان برمیگرده، انسان فطرتاً زیبایی دوست داره، کمال، حقیقت، حق، اینها رو دوست داره و امام حسین مظهر تام این چیز هاست، مظهر تام انسانیت. و انسان از ظلم و جور و پلشتی و پلیدی و خیانت و این چیزا بدش میاد و یزید و یزیدیان در واقع نماد اون جریان باطل و جریان ظلم و ستم هست. طبیعی انسان باید از ستم بدش میاد چون انسانه، هرچند که انسانیتش زلالتر و خالصتر باشه، این دو مطلب درش قوی تره. چون انسان به کمال بیشتر رسیده باشه، حق رو بیشتر دوست داره، به حسین نزدیکتر باشه بیشتر حسینیه و از یزید دورتره و دشمنش نسبت به یزید بیشتره. برمیگرده به خود ذات انسان، فطرت انسانی انسان که این گرایش ها و این تمایلات درش نهادینه شده، درش اشراف شده. و بعد یک تبریک هم بین مخاطب عزیزمون، بیننده عزیزمون داشته باشیم که این خودش دلیل برای اینه که انسان به فطرت انسانیش نزدیکه و فطرتش خوب شکوفا شده و از فطرت فاصله نگرفته.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که شیطان و وسوسه های او از چشم و نظر انسان مخفی است، پس چرا در قرآن خداوند از شیطان به عنوان دشمن آشکار نام میبرد؟
گرچه شخص شما نمیبینیم ولی معیارهای کاملا روشن و مبینی داریم که میتونیم وسوسه هاش رو تشخیص بدیم. خداوند به ما معیاری داده، قدرتی داده، ابزاری داده به نام عقل. عقل ما به سادگی تشخیص میده که این وسوسه شیطانه یا الهام ربانی. پس اینجوری نیست که حالا چون شخصش رو نمیبینیم، اون همزادش رو هم نبینیم، وساوسش رو هم نبینیم، اینها رو میبینیم، اینها به وضوح میبینیم. به عبارت دیگه راه های معرفت که فقط حس نیست. بله شیطان به حواس ما دیده نمیشه، شیطان جن با این حواس خمسه دیده نمیشه، اما با دل که دیده میشه، با عقل که دیده میشه، با فطرت که دیده میشه، با وحش که دیده میشه. خود قرآن چقدر برای ما معیار معرفی کرده برای اینکه تشخیص بدیم که این سخن شیطانیه یا رحمانیه، این رفتار الهیه یا وسوسه شیطانه فراوان. پس ما این یک راه رو، بله راه حواس رو قبول داریم که در شرایط عادی جن به حواس انسان در نمیاد، اما تنها راه این نیست، از راه های دیگه ما میتونیم تشخیص بدیم که به وضوح هم تشخیص بدیم ها، یعنی باز اون دیگه پنهان نیست که بگیم که من متوجه نمیشم که این نیرویی که من میگه به حرف نفس اماره گوش کن شهوت رو برای من تحریک میکنه، تشریح میکنه و تزیین میکنه، به قول قرآن تسویل میکنه، خب کاملا میفهمم این کار شیطانه، این مبینه برای من. پس بله دشمنی شیطان برای ما آشکار. مطلب دوم که ما رو تاکید قرآن هست اینه که ما بعضی ها اصل دشمنی شیطان رو قبول نداریم، حالا شیطان پرستی بمونه، بعضی ها واقعا باورمون نمیشه که شیطان دشمن ماست، خواهد بگه نه واقعا دشمن شماست دیگه، دشمن قسم خوردن هم هستن. چه قسم هایی غلازن شداد قسم که شیطان خورده؟ 4-5 تا تأکید عجیب و غریب توش هست. توی از کنم که وقتی خدا بهش فرمودی رجیم هستی الاخر، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عباد که من خلوق. خود همین استثناء هم تأکید می‌رسونه. اگه استثناء نبود مفتن خونه شاید مثلا نصف بندگان خدا از تیرس وسوسه شیطان خارج باشن. ما با استثناء دیگه مشخص کرد نه فقط اینا. خب قسم میخوره به عزت خدا قسم میخوره. لام تأکید سر فعل اومده، نون تأکید ثقیله، با اجمعین باز تأکید میکنه، با استثناء هم تأکید میکنه. و یه شنین دشمن قسم خورده ای گفته حتما من همشون رو گمراه میکنم، اینو ما باور نداریم. قرآن میگه باور داشته باشید شیطان دشمن شماست. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انهو لکم عدو و مبین. دشمن آشکار شماست. وعنه بودونی حاضر صلات مستقیم. نمونه خارج، نمونه بارش خدمت شما عرض کنم. میدونید که بسیار از این شبکه های ماهواره‌ای یا این کانال ها و گروه های فضای مجازی اینها واقعا سخنگو شیطان هستن، یعنی از زبان ابلیس دارن با ما صحبت میکنن. ما چرا اونا رو دوست داریم؟ چرا اونجا هستیم و نگاه میکنیم؟ و با اینکه یقین داریم که این که الان داره صحبت میکنه این فضا و این رسانه رسانه ابلیسه، ولی خیلی راحت میریم اونجا. و این را قرآن تأکید میکنه که حواستون جمع کنید، کار را نکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای محمدزاده از قم سلام علیکم.
آقای متوسل، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد محمدی.
علیکم السلام.
ممنونم، صداتون خیلی ضعیفه، ولی حالا من دو تا سوال داشتم از حضورتون عرض میکنم خدمتون. اول این که در یکی از برنامه های شبکه بینندهی سوال کردن از کارشناس محترم برنامه که اگر در یک روز تقویم تاریخ، تقویم قمری، شهادت یکی از ائمه باشه و در همون روزم ولادتشون باشه که منظورشون هفتم صفر بود، اولویت با کدومه؟ ما باید شاد باشیم یا عزادار که این بزرگوار فرمودن مراجع و علمای قم و نجف بالاتفاق متفق القول هستن که باید عزادار باشیم و عزا رو در اولویت بگیریم؟ و دومی موردی رو که عنوان کردن گفتن البته شأن و شخصیت امام حسن مجتبی، دقیقاً همین عبارات رو، شأن و شخصیت امام حسن مجتبی نسبت به امام موسی بن جعفر بسیار بالاتر هست. حالا میخواستم ببینم که آیا چنین چیزی صحت داره؟ ائمه شأن و شخصیتشون فرق میکنه؟ یا بهتر میدونستم مثلا اینو از حاج آقای محمدی سوال کنم. و سوال دومم این هست که ما شیعیان معتقد هستیم که ائمه و امامان بزرگوارمون دارای علم غیب هستن. اگر که بنابر این اعتقاد باشیم، چطور میشه که آقای امام حسین علیه السلام که مطمئن بودن و از طریق همین علم غیب میدونستن که جناب حر ابن یزد ریاحی حالا تا ساعتی دیگه یا تا چند ساعت دیگه به ایشون میپیونده و از شهدای کربلا میشه، چرا ایشون رو نفرین کردن؟ اینم اگر استاد توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. خب یه سوالی که برای شاید خیلی ها پیش اومده، خواهید یه تماس دیگه هم داریم، اونم بگیریم بعد این سوال رو پاسخ بدیم. روی محمد علی آقا از بروجه سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام خدمت شما متوسط و جناب آقای محمدی.
علیکم
سلام. دو تا سوال من داشتم خدمتون. یکی که این مواقف 50 موقف قیامت رو یا میشه اسم بیان کنید یا منبعی معرفی کنید که این 50 موقف قیامت اسمشون رو ما بدونیم. دوم این که چه کنیم که عاشق خدا باشیم، یعنی عبادتمون از روی ترس و تجارت نباشه، چه چارچوبی رو، چه قواعدی رو، چه عبادتی رو ما انجام بدیم؟ روی که در مناجات شعبانیه میبینیم میگه که الهی حبلی قلبن یدنیه منی که شوقهی، از خدا میخوام که ما شوق عشق خدا رو در ما زنده کنه. چه کار کنیم عاشق خدا باشیم؟ عبادتمون از روی ترس نباشه، از روی تجارت و سوداگری نباشه. همین
بسیار
عالی. سالم باشید و عاقبت بخیر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون باشه. خب بحث هفتم ماه صفر و شاید حدود بعد بگیم سالهای قبل، سال 15 سال قبل میلاد بود، بعد یه دفعه شهادت شد و بعد اون جمله‌ای که شما گفتن که از قول یکی از کارشناسان که شأن و شخصیت امام حسن بالاتر از موسی جعفر علیه السلام است.
چند نکته عرض می‌کنم دوستان، مرحبا بفرمایید، دقت داشته باشن. نکته اول این که خب در تحقیق که انجام شده توسط بعضی از علما که منظورشون این بوده که مراجع علما گفتن، دیدن که احتمال شهادت امام مجتبی علیه السلام در هفتم صفر بیشتر است از 28 صفر. برای این گفتن که برای اینکه خب اونجا رحلت پیامبرم هست و شهادت امام رضا هم هست و اینها، اینکه امام حسن از مظلومیت بیاد بیرون، روز هفتم صفر رو ما بزرگداشت امام مجتبی داشته باشیم و شهادت امام مجتبی رو بیشتر برجسته بکنیم. که دو تا قول هر دو هست، البته اقوال دیگه هم هست، این دو تا قول مشهورتره، قول 28 صفر و 7 صفر، اقوال دیگه هم هست. اونا گفتن که تحقیق ما انجام دادیم، دیدیم که این قول قوی تره، نه اینکه از خونم که اونا نظرشون اینه که مثلا شما در این حال که میلاد هم هست شما میلاد کنار بذارید، فقط این قول رو یک قاد مثلا مسئله سیاسی باشه. مطلب دوم این که خوشحال نداره، میشه شب اول شما به یاد امام مجتبی علیه السلام سوگواری بگیرید، شب بعدش هم شام میلاد امام عرض کنم که کاظم رو هم جشن بگیرید، چنانکه ما خودمون تو مسجدمون سالها هم میکنم میکردیم، هر دو رو میگرفتیم، هم جشن میگرفتیم هم خدمت شما عرض کنم. ضمن اینکه خب امام مسلم جعفر تاریخهای دیگه هم برای تولدش ذکر شده، پس مشکل از این حیث نیست. حالا اگر هر دو امام یه روز بودن چه اشکال داره؟ اونجوری نیست که بگیم، چون اینا مسئله مثلا فرض کنید تکوینی نیست که قابل تفکیک نباشه. شما یک شب رو جشن میگیرید، فردا شبش رو چه اشکال داره؟ همین مثلا فرض کنید که آخر ماه صفر شهادت امام رضا علیه السلام هست، روز بعدش هم مثلا فرض کنید که شب حالا هجرت پیامبر یا شب مثلا ازدواج چوش گل داره، فردش هم جشن میگیرن. روز مثلا هشتم ماه ربیع شهادت امام عسکری علیه السلام هست، فرداش هم به من اولین روز امامت امام زمان علیه السلام جشن میگیرن، اشکال نوح ربیع هم جشن میگیرن، چه اشکال داره؟ بنابراین از این حیث اشکالی نداره، چون هر دو هم امور قراردادیست، اون تشفینی نیست که بگیم که اینا با هم متضادند و قابل جمع نیست. اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن که مقام ائمه علیهم السلام از حیث امامتشون مقامشون با هم فرقی نمی کنه، یعنی همه در عرض همه، از لحاظ علم لدنی، عصمت، رسالت، امامت، از این حیث کاملا با هم مساوی هن. اما از لحاظ شخصی خب با هم فرق میکنن، یکی بیشتر عبادت کرده، بیشتر زهد ورزیده، خب مقامش بالاتره. امیرالمومنین علیه السلام خب از همه ائمه مقامشون بالاتره، چرا؟ چون زهد بیشتری داشتن، چون عبادت بیشتری کردن، شبان روز بخواد هزار رو کرد نماز بخونه. امام سجاد علیه السلام، امام باقر میفرماد رفتم دیدن و پدرم، وقتی چشمم به چهره امام سجاد افتاد گریم گرفت، چهره لاغر تکیده زرد و آثار سجده بر پیشانی حضرت کاملا آشکار بود، شروع کردم گریه کردن. امام در حال تفکر بود، امام سجاد سرش بلند کرد، دید من دارم گریه میکنم، فهمید که برای چی گریه میکنم، گفت برو به اون کتابی که برخی از عبادت های علی بن ابی طالب نوشته رو بیار. من رفتم کتاب رو آوردم در خدمت پدرم، یه مدت کتاب باز کرد و خوند و بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ این حرف امام سجاد سید الساجدین زین العابدینه، تازه در عبادت میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا. پس بنابراین اشکالی نداره، که اون تا حال این که بخوایم اینو برجستش کنیم خب ما هم خیلی نمیپسندیم. اجمالا عرض میکنم که امیرالمومنین اسلام مقامش از بقیه ائمه بالاتره، بعد امام حسن و امام حسین علیهم السلام در عرض هم مقامشون بالاتره، بعد امام زمان علیه السلام، بعد هم سایر ائمه علیهم السلام در عرض همان. منتها دیگه این حالا خیلی ورود تو این حوزه رو ما صلاح نمی‌بینیم و توصیه میکنیم که خیلی تو زمینه ما ارز کنم که تفحص نکنیم.
بسیار خیلی ممنونم از شما. اگر امام حسین علیه السلام علم غیب داشتن، چطور با اینکه میدانستند و یا بهتر باید بگیم میتوانستند که بدانند که حره بن یزید ریاحی تا چند سباهی دیگر، تا چند زمانی دیگر توبه خواهد کرد ولی نفرین کرد؟
خب نخواست که بدونه و نمیدونست. اون لحظه که گفت سخلت که اون مک، نمیدونست که حر بعدم برخواهد گشت. اون زمان مستحق اون نفرین بود. اون زمان زمانی بود هجله امام زمانش استاده بود، دقیقا همون زمان مستحق این نفرین بود. اون زمانی هم که برگشت مستحق اون دعا بود، انت حر کما سمت تو که حر را. اون دعایش امام حسین بعد براش کرد. پس این که میدونست نخیر، نمیخواست بدونه. اگه میخواست بدونه میتونست بدونه، ولی نخواست پشت پرده نگاه کنه و نمیدونست. و اون لحظه حر مستحق نفرین بود، اون لحظه هم مستحق دعا بود که هر دوش امام حسین علیه السلام انجام داد. اگه ما بخوایم علم غیب رو مبنای عمل ائمه علیهم السلام قرار بدیم، اونا دیگه نمیشنن برای ما امام باشن. شما همین اشکال پیامبر هم میتونید بکنید. پیامبر هم خیلی از جاها کاری رو انجام داده که اگه میدونست انجام نمیداد. چراشون پشت پرده رو نگاه نمیکنه؟ آیا حضرت یعقوب علم غیب داشت یا نداشت؟ پیامبر خدا و پیامبر مرسل خداست، امام هم هست حضرت یعقوب. یعقوب و فرزندانش اینا همشون امام هم. آیا علم غیب داشت؟ بله داشت. خب چرا یوسفش که در چند قدمی خودش تو چه افتاده بود نمیدونست که کجاست؟ همون یعقوبی که زمانی بوی پیراهن یوسف رو از مصر استشمام کرد، تو کنعان بوی پیراهن رو از مصر استشمام کرد، همین یوسف زمانی چند قدمیش بود، همون پیراهن بود، همون یوسف بود. چرا؟ چون بنا نبود پشت پرده رو نگاه کنه. صحنه صحنه امتحانه. آیا امیرالمومنین در لیلة المبیت میدونست که امشب بخوابه جای پیامبر اتفاق نمیفته؟ نخیر نمیدونست. اگه میدونست که دیگه انقدر آیه نازل بشه و خدا به فرشته ها مواهد بکنه و اینها که نبود. بنابراین نه، خیلی از جاها گرچه شأنش رو داشتن که بدانن، نمیدانستن و فضیلت هم در همین ندانستن ها بود. که اگه میدونستن دیگه فضیلتی نبود. اگه ابراهیم میدونست که ماجرای ذبح فرزندش به انجام نخواهد رسید و اسماعیل میدونست که آخرش کشته نخواهد شد، دیگه هنر نگرده بودن که نمیدونستن. تا اون زمانی که بهش گفته شد قد صدق در رویا، فلما اسلما و تله للجبین فنادیناه یا ابراهیم قد صدق، وقتی که تسلیم شدن تو امتحان قبول شدن، اون وقت بهش گفته شد که بنا نبود که تو بخوای فرزند تو ذبح کنی. هر دو فهمیدن که یه امتحان بوده و تو امتحانم قبول شدن. مطلب بعد که عرض میکنم، صاحب علم غیب مکلف نیست که بر اساس علم غیب عمل کنه، برعکس مکلفه مثل بقیه عمل بکنه و نباید به علم غیب عمل بکنه. در مسائل شرعی و باید مطابق با شرع عمل بکنه. اگر فرض کنید که دو نفر دعوا بیان خدمت پیامبر، سالشی با هم دعواشون شده باشه، اون مدعی بره دو تا شاهد عادل بیاره برای اون ادعای باطل خودش، تکلیف پیامبر چیه؟ از طرفی دو تا شاهد عادل شهادت دادن که این حق مال مدعی است. اگر پیامبر پشت پرده رو نگاه کنه میبینه که دروغ میگن، شاهدای عادل دروغ میگن، این مدعی هم دروغ میگه، تکلیف پیامبر چیه؟ به علم غیب عمل بکنه یا به دستور شرع عمل بکنه؟ او به دستور شرع عمل بکنه. اگه بخواد بر اساس علم غیب عمل کنه که سنگ به سنگ بند نمیشه. مطلب بعد این که کسی هم که علم غیب داره، بینم علم داره که علم او تأثیری در روند حوادث نداره. حوادث علل و اسباب خاص خودشو داره، علم این عالم هم جزئی از اون علل و اسباب نیست که ببین با علمشون اون پدیده به وجود میاد و علم نباشه به وجود. این رو هم علم داره که او چه بداند چه نداند اون حادثه رو خواهد داد. تو نکات دیگه هم راجع به علم غیب هست که مقدار کافی باشیم، بس مفصلی است. یه زمانی ما یه رساله نوشتیم راجع به علم غیب، یه رساله در سطح 4 در همین علم غیب نوشتیم. اونجا متوجه شدیم که علم غیب خیلی مفصل، دامنه خیلی وسیعی داره. حالا این 4-5-4 تا نکته که عرض کردم کافی باشه.
بسیار خیلی ممنونم. یه تلفن داریم از نیوکاسل. خانم حیدری از نیوکاسل، سلام علیکم.
زده و احترام به همه عزیزای زحمت کش، مخصوصا مجری محترم و آقای محمد. انشالله که همیشه سالم باشد به حق صاحب عزم و همه تون موفق باشد. من گفتم یه سوال به آقای طالبی، ولی اگر اجازه بده دو تا سوال بپرسم.
بفهم.
اگر اجازه بده.
بفهم.
یکی سوال مخواستم بپرسم که وقتی که ما استغفرالله میگن، مثلا استغفرالله بگید، دو تا استغفرالله هست، یکی استغفرالله ربی و اتوب الیه، یکی استغفرالله و اتوب الیه. ما خواستم ببینم اینجوری ما چجوری تشخیص بدیم کدومش رو باید بگیم یا کدومش بهتره که آجا رانمایی بفرمان بگن. یکی هم که زیارت ها، الان بزرگان میگن هر جا که زیارت میرید به نیابت امام زمان زیارت کنید که ایشون تجدید از زورشون بشه. اینا می‌خواستم توضیح بدن که چجوری، چون مثلا اگر ما بخوایم زیارت هم میگن نایب زیارت بشه دعا کنید، اینا این حاجت اونا را اگر بگیم این ارزش کم میشه یا نه، چون بالاخره کار مردمه دو استماس دعا. می‌خواستم اینا توضیح بدن که چجوری زیارت کنیم که هم فقط در امام زمان باشه هم به مردم هم سودی به دسته، که حالا التماس دعا میگم ما بتونیم یه کاری برام اونام انجام بدیم. همین، خودم هم حاجت دارم، حالا گفتم از حاجت خودم نگذرم که برای امام زمان زورشون بگم، منتظر مردم دیگه گفتم سوال کنم آجا رانمایی فهمم اشان حق موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روزشونه، همتون با خانواداتون همه سالم باشه، تک تکتون موفق باشه، در پناه امام زمان باشه. التماس دعای مخصوصا هم در دام همیشه هست. از آقای محمدی هم بسیار تشکر میکنم از کل شبکه که زحمت میکشید. انشالله موفق باشید. التماس دعای مخصوص، خدا
بسید. همچنین خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. خب سوال آقای علی آقا از بروجرد اولینش این بود که ما 50 موقف در قیامت داریم، یا کتاب معرفی کنید یا بفرمایید ما بدونیم اسامی مواقف چی.
من جای 50 موقف رو ندیدم که همش اومده باشه، تک و توک اومده. مثلا فرض کنید موقف صله رحم اومده، موقف نماز اومده، موقف زکات اومده، گاهی موقف حق الناس به طور کلی اومده، اما اینکه همه مواقف 50 گانه جای جمع شده باشه من ندیدم. حداقل تو جایی که ما نگاه کردیم، تو روایت ما نگاه کردیم که یک جا جمع شده باشه یا پراکنده وقتی جمع میکنید بشه 50 تا رو ما پیدا نکردیم. گرچه اصلش درسته که فرمودن که قیامت 50 موقف داره، هر موقف ممکنه تا 1000 سال کسی گرفتار باشه که سرجمش بشه 50000 سال که در قرآن اومده، یا ممکن 50 از سنت ما تعدو. اما سرجم و پراکنده هم که جمع کنیم هیچ جا ما این مطلب رو ندیدیم. اما کتابی که در این رابطه هست بیشتر همون مجلدات ششم تا 11 بهاره که همه روایات در این باره رو یا اکثر روایات در این باره جمع کردم، اونجاست که انسان میتونه مواقف رو هم ببینه و هر موقفی رو هم مشخص کنه. یکی هم همین کتاب مرحوم شیخ عباس قمی، کتاب مناظر الاخره، که در همین صدد بوده که منازل و مواقف رو همه رو برشمارد. تا انقدر تونسته ایشون تو این کتاب مواقف رو و منازل رو آورده. شیخ عباس در کتاب کتاب فارسی هم هست، کتاب مناظر آخرشون فارسی هست، اون جلد 4 مجموعه درسی از عقاید اسلامی ما هم بحثش بحث معاد، اما من یادم نمیاد اونجا هم ما مواقف رو همه رو آورده باشیم. شاید هم طور اشاره با اشاره مطالبی نوشته باشیم ولی جمع رو نیاوردیم اونجا هم. این دو کتاب که عرض کردم هر دوش خوب، البته به حال برای شما سخته ولی مناظر الاخره ساده. البته کتاب های جلد 5 و 6 کتاب پیام قرآن، تفسیر موضوعی پیام قرآن که از آثار حضرت آیت الله العظمى آقای مکارم شیرازی هست، جلد 5 و 6 راجع به معاده. اونجا هم مباحثی در راجع به معاد هست، اما اینکه مواقف رو آورده باشن نه. کتاب معاد شناسی مرحوم علامه تهرانی هم کتاب خوبی است. این کتاب 10 مجلد آخرش که راجع به قیامته بیشتر این بحثا اونجا مطرح شد.
بسیار خیلی ممنون. چه کنیم که عبادتمون عاشقانه باشه؟
هرچی که ما معرفتمون نسبت به خداوند متعال بیشتر بشه، عشق و محبت ما هم به خدا بیشتر خواهد شد. اگر ما خدا رو بشناسیم، دوستان توجه داشته باشن که انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. وقتی زیبایی من چه سطحش بالاتر میره، عمق عشق انسان به اون زیبایی بیشتر میشه. یه وقت انسان یک شخصی رو به خاطر چهرهش دوستش داره. خب گل همین 5 روز و 6 باشد، این چهره مدتی 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه برای انسان جذابیت داره، بعد دیگه تمام میشه، عادی میشه، مثل بقیه میشه. اما به خاطر سیرتش دوستش داشته باشه دیگه تمام نمیشه. عشق دوام پیدا میکنه، عمیق‌تر میشه، ژرفاش بیشتر میشه. هرچی که اون درجه زیبایی بالاتر بره، عشق و محبت هم اصیل‌تر، عمیق‌تر و ماندگارتر میشه. برای هرچی ما خدا رو بیشتر بشناسیم که خداوند در واقع جمیل علل جمیل مطلقه. این هر زیبایی که شما در هر گوشه هر چی ببینید، تازه اینها مخلوق خدا هستن. هر زیبایی، هر زیبایی، چه زیبایی فکری باشه، زیبایی عقلی باشه، زیبایی قلب و روحانی باشه، زیبایی حواس باشه، زیبایی محسوس باشه، همه اینها مخلوق خدا هستن. حالا خود خدا چقدر زیباست، وقتی انسان زیبا رو ببینه، فطرتاً انسان عاشق زیبایی است. این یک نکته که باید بهش توجه کرد. نکته دوم این که قرآن می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر به اینها بگه راست میگید خدا رو دوست دارید، خود دوست داشته باشید، از من اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید. هر چی ما اطاعتمون از دستورات شر بیشتر بشه، خدا بیشتر محبوب ما میشه و ما هم محبوب خدا میشیم و گناهانمون بخشیده میشه. این مطلب رو ما در آیه 69 سوره نساء هم داریم و من یطع الله و رسول و اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس راهش برای این که انسان محبوب خدا بشه و خدا محبوب انسان بشه، راهش عمل کردن بر اساس دستورات خدا خواهد
بود. بسیار عالی، خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم با سوالات سرکار خانم حیدری در خدمتتون خواهیم.
کربلا خان عجب لشگر شاه، لو کشف لشگر شاه، لو کشف حب الحسین یجمع اونا حب الحسین در کربلا
اللهم ارزقنا شفاعت الحسین و زیارت او. خدایا دستمون کوتاه امسال، خیلی ها هم شما بینندگان عزیز، هم دوستانی که اینجا هستن، برخی از دوستانی که اینجا هستن سالهای قبل اربعین در موکب‌های مختلف مشغول تصویربرداری بودن و برنامه آماده می‌کردن، تقدیم شما می‌کردن. دلهامون همه نالان و غمناک از این که توفیق نداریم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده سال آینده انشاءالله مشرف بشیم زیارت اربعین انشاءالله. خب خانم حیدری دو تا سوال مطرح کردن. اولین سوالشون این بود که استغفرالله ربی و اتوب الیه، یا استغفرالله و اتوب الیه.
یه راهش اینه که تو خود روایت اومده مثلا راجع به استخاره نماز شب داره استغفرالله و اتوب الیه، یا در اون نماز هفت قلوب الله که داریم که در شبهای قد خونده بشه که داره که از جاش بلند نمیشه، خدا خودشو پدر مادرشو میامرزه، داره بعد از نماز 70 بار استغفرالله و اتوب الیه ربی نداره. بعضی جا هم که خوب داره، تو خود روایت داره. یه راهشه. راه دوم این که اگه انسان فرصت داره و خدمت شما عرض کنم که عجله نداره و میخواد که افضل انجام بده، ربی رو بگه. چون ربی تأکید همون الله دیگه، اون اللهی که پروردگار من هست. این خود گفتن ربی انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی او همکاره من هست. استغفرالله یعنی از خدا طلب آمرزش دارم. خدا کیه؟ الله کیه؟ رب من، پروردگار من هست، همکاره من هست و اتوب الیه. در اگر بخواد عمدای باشه بین اینکه اصلا آزاد باشه بین دوتاش و وقت داشته باشه، ربی رو بگه بهتر افضل.
بسیار. گاهی اوقات اعمالی رو نیابتی انجام میدیم، مثلا زیارت نیابتی و اینها، مثلا نیابت به نیابت از امام زمان علیه السلام. چی کار کنیم که هم برای امام زمان علیه السلام باشه، هم مردم التماس دعا گفتن برای اونها باشه، ارزشش کم نشه؟
ببینید یه وقت انسان کاری به نیابت انجام میده برای خودش انجام میده، فرق نمیکنه. بارها عرض کردیم که زیارت سه تا عمل داره، حالا آدابش و بحث دیگه‌اش بمونه. سه کار انسان در زیارت بده انجام بده. یک همون عرض ارادت و زیارت نامه خوندن و عرض کنم که انسان در مقابلش میسته و سلام میکنه. این عمل اول هست. عمل دوم نماز زیارته برای معصومین، برای هر معصومی داره که نماز زیارت بخونه. عمل سوم دعا کردنه. خیلی از زیارت ها خودش دعا داره، بعضی ها دعای مستقل بعدشه، مثلا زیارت امام رضا، زیارت مخصوص امام رضا بعدش دعای نسبتا طولانی داره، یا مثلا زیارت عاشورا بعدش اون دعای القمه رو داره. زیارت جامع مثلا فرض کنید که دعای آیت المزامین رو داره. بعضی هم تو خود متن زیارت دعا هست. حالا بعد از عمل سوم میشه دعا. در دعا کردن هر چه که انسان بیشتر دعا کنه بهتره و خدا بیشتر دوست داره. یه وقت شما فقط برای خودتون دعا میکنید، یا هم برای خودتون، هم برای همسایهاتون، هم برای کسانی که التماس دعا گفتن، هر چی بیشتر بهتر. پس اینجوری نیست که اگر شما مثلا برای تعجیل در ظهور امام زمان دعا کردید، دیگه بگید خب تمام شد دیگه برای خودمون دعا نکنیم، دیگه برای همسایه‌هامون دعا نکنیم، اونا که التماس دعا گفتن، نه. چش گفت هر چی بیشتر بهتر. اتفاقی که از آداب دعا، اصلا از آداب دعا، تعمیم در دعا و مقدم داشتن دیگران بر خود و بیشتر دعا کردنه. نسبت به ماها اینجوریه که اگر بخوان از ما بیشتر بخوان، ما ناچاریم که انتخاب کنیم. مثلا 10 نفر وقتی از ما یه چیزی میخوان و ما هم بنده 1 نفر بیشتر اون موضوع رو نداریم، خب 1 نفر میدیم، انتخاب میکنیم در بین 10 نفر. خداش اینجوری نیست. 1 نفر از خود ازش چیز بخواد، خب همون خواستشو بهش میده. 100 نفر بخوان چیه؟
100 نفر
به 100 نفر همون موضوع ها، نه اینکه تقسیم کنه. امام صادق علیه السلام اون طرف اومد گفت که و در حج خودم بیانم شریک بکنم، اگه شریک کنم به خودم کم میرسه. فرمود لو اشرکت فی حجک الفن، اگر شما 1000 نفر را، 1000 هم قد از کثرت داره ها، 1000 نفر رو شریک کنی، خداوند به ازای هر نفر یک حج تمام میده. پس هیچ اشکال نداره که شما فرمودید که برای فرج امام زمان دعا کنیم، برای خودمون چی میمونه؟ برای خودمون دعا کنیم که التماس دعا گفتن چی میمونه؟ برای همه دعا کنید، خب همه رو جمع کنید، هر چی بیشتر بهتر از آداب دعاست. اما راجع به این که حالا اگر ما از خودم که بخوایم به نیابت انجام بدیم، خب بله به نیابت از امام زمان علیه السلام شما زیارت انجام میدید، بعد ثواب این نیابت رو میتونید هر تعدادی میخواید، ثواب این کاری که انجام دادیم میتونید هر تعدادی میخواید هدیه بکنید. پس نیابت نمیشه از خودم مبهم باشه، بگیم من به نیابت از همه شیعان علی بن ابی طالب خب حج انجام بدم، این نمیشه. اما اصلا به نیابت از امام زمان شما حج انجام میدید، حج مستحب عرض میکنم، خب نداره. بعد که این عمل رو انجام دادید، اون ثواب این عمل رو که خیلی هم زیاده به هر تعداد که دلتون میخواد هدیه میکنید. بکنم سوال همین بودی ها؟
بله همین. بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقای جمالی از بندر عباس سلام علیکم. آقای جمالی سلام علیکم.
با عرض ارادت و سلام خدمت جناب عالی و حاج آقا استاد بزرگوار آقا محمدی.
علیکم السلام.
میخواستم یه سوال داشتم در رابطه با مبنای فکری ابن تیمیه. آیا ایشون بیشتر افکارش برگرفته از همون زمان افکار زمان جاهلیت نیست؟ چون در زمان جاهلیت معتقد بودن که مرگ انسان فنای مطلق هست، یعنی بعد از این که انسان مرد دیگه اصلا هیچ اثر و آثاری ازش باقی نمیمونه، لذا ساختن قبر، مرقد، یا این که به زیارت قبور رفتن، یا این که خیرات دادن برای مرده، اینا دیگه اصلا اعتقادی نداشتن. به خاطر همین بی‌ایمانی هم کلن تبوغش در سراسر شبه جزیره عربستان گرفته بود، به همدیگه حمله میکردن، غارت میکردن، کشتار میکردن و حتی ناموس همدیگه رو میبردن، به اسارت میگرفتن و هیچ ترسی از روز حشر و نداشتن، چون معتقد بودن که همچین اعتقادی نداشتن که انسان دوباره زنده بشه و پاسخگوی اعمال خودش باشه و این افکار همچنان باقی مانده بود. درسته اینا مسلمان بسیار شده بودن، ولی این افکار در زمان صدر اسلام هم در جامعه اونجا هنوز ریشه داشت، قوت داشت، که ابن تیمیه اینو به صورت یه ایدئولوژی و یه شریعت به مسلمانان بعدن منتقل کرد و از اون طریق دیگه به وهابیت پیروان امروزیشون الان رسیده که شبانه روز در شبکه‌های مختلف تبلیغ میکنن و این افکار ابن تیمیه برگرفته از زمان جاهلیت هست.
آقای جمالی سوال دیگه هم داری؟
نه خیر همین هست.
خیلی ممنونم.
من فقط می‌خواستم به ابنای فکری این آقا رو بدونم ببینه آیا واقعا از کجا این افکاری که وارد چشم اسلام کرده، چون با هیچ کدوم از آیات قرآن نمیخونه، فقط بیشتر به زمان جاهلیت شباهت داره، همون توحش و وحشیگری و قتل عام و مردود دانستن زیارت و این چیزا.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون، قربان شما، متشکرم، شب شما بخیر، خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقا علیرضا از مشهد سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خسته
نباشید.
سلامت باشید.
خدمت آقای محمدی جان سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم محترم برام. یه سوال داشتم. بعد امام زمان جان فداشون بشه، الان در غیبت کبرا هستن. اگه او اتفاقا که خب چند روز دیگه هم نزدیک داریم میشیم 48م بالاخره شهادت حضرت رسول الله، اگه نمی‌افتاد حضرت علی رو کنار نمی‌زده بالاخره امت، و حضرت علی به طور قانونی حالا امام که بودن خلافت هم به ایشون میرسید و اون مقداری که حالا خدا علیشون تعیین کرده بود عمر زیادی که داشتن یا کمتر هرچی، و امام حسن امام حسین همون ترتیب که خداوند در روز عید قدیر به حضرت پیامبر ابلاغ کرده بود، ایشون هم خوب به مردم ابلاغ کرده. من میخوام ببینم که آیا این اتفاقا نمیافتاد، غیبت صغرا و کبرا اینا اتفاقا نمیافتاد بعد از اتمام امامت امام زمان هر چند ساله؟ 50 سالشون امام بودن، 60 سال، 40 سال، 100 سال، هرچی خدا مقدر فرموده بود، بعدی چی اتفاقی میفتاد؟ آیا قیامت میشد یا نه؟ تو احادیث تو روایات که نه، مثلا باز بعدی ایشون هم ادامه پیدا میکرد، مثلا حالا ما بعد نبوت امامت بعد امامت مثلا یک جریان دیگه از طرف خدا، از طرف خدا به امام زمان ابلاغ میشد، ایشون هم به مردم ابلاغ میکرد. من خواستم ببینم چی میشد؟ اصلا ما ببینیم صحیفه نبوده، اصلا ما میگیم خلیفه اول و دوم و سوم نبوده، بنی امیه نبوده، او اتفاقی خدا خودش میخواسته، خودش فرمانده ده میفتاد، بعدش چی میشد؟ بعد امام زمان چی میشد؟ یک سال هم من توی کتاب گنجهای معنوی خوندم که اگه 100 تا آیه حضرت علی علیه السلام فرمودن از هر جای قرآن بخونی، بعد مثلا 7 تا یا الله بگید، دعا کنی، خدا برآورده میکنه. یا امام باقر فهمیدن اگه الله هم شد اینی بلا سه بار بگی بعد ستایه برآورده میشه. خب این ستایه باید پای سر هم بشه، یعنی از یک سوره بشه، مثلا سوره از تبایی مثلا 50 تا 52 تا مثلا آیه داره، بعد بگی باقیهش مثلا از سوره دیگه بگید بخونی. یه مخواستم برای حاجبات بگیم مثلا اصلا چیز درست هست نیست، چون بعد کتاب میچاب میشه. خب
درست کتاب گنجهای معنوی من خوندم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
قربون شما جواب.
وقتتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب مبنای فکری ابن تیمیه.
اصلاً چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خب ایشون رو شیخ الاسلام معرفی میکنن، یعنی ایشون رو بالاترین دانشمند وهابی ها و اون طیف معرفی میکنن که در واقع ایدئولوژی وهابیت و تکفیریت و همه این بلاهایی که الان سر اسلام میاد همه برمیگرده به ابن تیمیه و اون کتاب از خوندم که اسم کتابش رو فراموش کردم، کتاب مشهوری دارن که همه این حرفات اون کتاب هست. ایشون رو با بگیم که مثلا فرض کن اینا در فاصلش با دوران جاهلیت هم زیاده. اما این مطلب کاملا نکته دومینه که این مطلب کاملا درسته که پیامبر چند تا مشکل داشت در دوران بعثتش، چند تا مشکل داشت. یه مشکلش مشکل یهود بود که جنگ های بنی قینقاع، بنی نظیر، بنی قریظه و خیبر و اینا در واقع مشکل پیامبر با یهود بود. یه مشکلی با قریش داشت که جنگ های بدر و احد و فتح مکه و احزاب و اینها ما اون بود. یه مشکل هم با طوایف اطراف داشت که جنگ‌های مثلا جنگ حنین یا حتی جنگ خندق اونها هم شرکت داشتن. یه مشکل با قدرت‌ها داشت که جنگ موته و جنگ تبوک و اینها مشکل پیامبر با اونها بود. یه مشکل با منافقین داشت. یک مشکل هم که مشکل بسیار مهمی بود برای پیامبر، این روح قبیله‌گرایی و حاکمیت ناسیونالیسم عجیب و غریب قبیله‌گرایی بود که بر طوایف عرب حاکم بود. بسیار از اون مشکلاتی که عرض کردم پیامبر حل کرد. دو تا مشکل خیلی مهم و ریشه‌دار باقی موند. یک مشکل، مشکل نفاق بود که روز به روز ریشه‌دارتر می‌شد و بدتر می‌شد. یه مشکل هم مشکل این روحیه قبیله‌گرایی بود. اینو پیامبر با اون عقد اخوت و با اقدام‌های دیگه کرد، یه مقدار کم رنگ شد، مثل آتش زیر خاکستر ولی باقی موند. بعد از رحلت پیامبر باز دوباره خودش نشون داد. مثلا تو صحیفه بس اینه که ما انصاریم، ما مهاجریم، ما از قریشیم، ما از طایفه‌گرایی میاد بالا. مخصوصا بعد از اینکه بنی امیه حاکم شدن، در واقع این روحیه شد اصل. از زمان خلیفه دوم امتیازاتی مثلا به بعضی از افراد دادن به خاطر اینشون عربه، مثلا چون زود مسلمان شده، چون نمیدونم یه امتیازات اینجور، امتیازات مادی دارن. اما اینکه کاملا کل سیاست حاکم بشه سیاست ناسیونالیسم این گونه ای، این از زمان بنی امیه بود. یعنی در واقع جامعه اسلامی در زمان بنی امیه برگشت به همون دوران جاهلیت. از این حیث همه زحمت های پیامبر از این حیث هدر رفت با رو کار اومدن بنی امیه. خب بعد از بنی امیه بنی عباس و این جریان که حالا ما تحت عنوان اسلام آمریکایی ازش یاد میکنیم، به این معنا سوالشون کاملا درسته، تحلیلشون کاملا درسته. اندیشه ابن تیمیه همون اسلام آمریکایی بود، اسلام امویه. یعنی دقیقا شما ببینید که اون افکاری که معاویه و بقیه بنی امیه دارن دقیقا همون افکار کاملا حاکمه. الان بر وهابیت همینطوره. یعنی امام حسین خب نباید میرفت در مقابل معاویه بیسته، که سوال هم هفته پیش بود، هفته پیش داشت. بله، این اندیشه در واقع همون اندیشه اموی هاست که الان وجود داره. این اگر موضوع شما این باشه کاملا تحلیل شما درسته و مطلب همینطوره. تیمیه خیلی تلاش کرده که عرض کنم که اندیشه اموی ها رو یا همون اسلام آمریکا رو تئوریزه بکنه، اسلامیزه بکنه. از این جهت کاملا ما حرف ایشون رو قبول داریم. اما به هر حال توجه داشته باشید که منهاج السنه هست اسم کتابش که ما فراموش کردم. ایشون در کتاب منهاج السنه جون در واقع پایه‌گذاری که خود ایشون تحت تاثیر افکار احمد حنبل بود، اون تا احمد حنبل به شدت طرفدار اهل بیت بود، روایت فراوان رو به اهل بیت ازشون باقی مونده، اما ایشون مخالف اهل بیت، واقعا مخالف سرسخت، گرچه بروز نمیده، اما هر روایتی که به نوعی از فضایل اهل بیت صحبت کرد، مخصوصا امیرالمومنین، شون بالاتای فلحیل سعی کرد که اون روایت از حیز انتفاع خارج کنه. یعنی خیلی راحت میشه گفت که ایشون یک نوع اندیشه ناسبیگری تو اندیشش بوده که با اهل بیت مخالف بوده. و این خیلی فرق میکنه با اون جناب شافعی که عاشق اهل بیت و میگه اگر محبت اهل بیت اسمش رفسه، همه عالم بدونه که من رافضیم. امام شافعی میگه. خب این خیلی با اون فرق میکنه. از این جهات بله، ایشون در واقع اسلام آمریکایی یا همون اسلام جاهلی، اسلام جاهلی نه، فرهنگ جاهلی رو که تو اسلام آوردن اشراب کردن، اونها رو ایشون کاملا تئوریزه کرد و تا امروز هم ادامه داره و کتابش شده اصلا در کنار قرآن، بلکه بالاتر از قرآن هم منهاج السنه که عرض کردم، الان دیگه شده برای وهابی ها و امثالشون وحی منزل. حرفشون از این حس درسته.
بسیار خیلی ممنونم. سوال سعید و آقای علیرضا از مشهد این بود که اگر مسائل صدر اسلام اتفاق نمی افتاد و نبود، آیا غیبتی هم اتفاق می افتاد؟ اگر درست سوالشون رو متوجه شده باشم، یا بعد از غیبت چقدر طول می کشه و قیامتی اتفاق می افته و این مسائل چجوری اصلا اتفاق می افتاد، کلن چجوری رخ می ده؟
حالا بر اساس اگر، خودم میدونست که اتفاق نمیفته و الاخر، اما بر حسب اگر بله، در وقت از ما صادق علیه السلام داریم که فرج که حالا بعد از رحلت پیامبر اهل بیت منزوی شدن، به انزوا کشنده شدن، ما صادق فرمودن فرج بنا بود سال 70 هجری رخ بده و اگه سال 70 هجری رخ میداد، از اون به بعد دیگه حاکمیت اهل بیت بودی، ولی مردم امام حسین به شهادت رسوندن و خداوند 100 سال عقب انداخت فرج رو. بعد ما استاد فرمود شما اسرار ما رو افشا کردید، در نتیجه دیگه عقب افتاد تا زمانی که خود خدا میدونه. خب اگر مردم درست رفتار میکردن و اگر اهل بیت به انزوا کشیده نمیشدن، بله اونها حاکم میشدن، اما چند سال ما خبر نداریم، مدت چه خبر نداریم، ولی در واقع اینه که عالم بهش میشد دیگه، طول عمرات دیگه 70-80 سال نمیشد، بلکه 300 سال 400 سال کمتر بیشتر شد، هم بیشتر میشد، اما تمام میشد نه خیر، دوران رجعت که به قوت خودش باقی دیگه، باز رجعت اتفاق میافتاد و انقدر تا زمانی که خود خدا بخواد و مصلحت بدانه آدم عالم در ادامه داره.
بسیار. حالا نمیدونم حدیثه، یه مطلبی رو ایشون گفتن، اگر که از قول امیرالمومنین که کسی 100 آیه بخونه و بعدش یا الله بگه و دعا کنه، مشکلاتش حل میشه و دعاش مستجاب میشه. سوالش این بود که این پشت سر هم باید باشه این 100 آیه؟
این حدیث هست، ما تو منابع دیگه هم دیدیم، تو منابع معتبر همین حدیث رو دیدیم. منتها چند مطلب داشته باشید. مطلب اولی که این امور و خود دعا، خود توسل، اینا در حد مقتضی عمل میکنن. مقتضی ایجاد میشه ولی ممکن مانع بیاد جلو اقتضا رو بگیره. دوم این که سند عرض کردم در منابع معتبر ما اومده، نه فرقی نمیکنه صد آیه از قرآن خونده بشه به هر شکلی، به هر شکلی صد آیه خونده بشه به این حدیث عمل شده. لازم نیست پشت سر هم باشه، از یه سوره باشه، یا مثلا سوره ها پشت سر هم باشن. نه، شما صد آیه رو به هر شکلی، مثلا سوره واقعه که 96 هفت آیه داره بخونید، مثلا با قول هو الله صد آیه رو خوندی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب بریم سوال پیامکی رو بخونیم خدمتتون. آقای محمدی سوال کردن که بله، برای رفع گرفتاری هایی که در زندگی پیش میاد بهترین و موثرترین راهکار مجرب چیست و آیا راهی هست که دلیل ایجاد گرفتاری ها را بدانیم تا آینده‌ات را رفع یا اصلاح کنیم که مشکل برطرف شود؟
گرفتاری ها چند نوع هست. گاهی ممکنه که خود انسان سببش ایجاد کرده باشه، خب اینو میشه میتونه تشخیص بده غالبا، یا دیگران سببش رو ایجاد کرده باشن میتونه تشخیص بده. گاهی نه، سبب از جایی است که ما خبر نداریم، مصلحت ما در اون گرفتاری و ما خبر نداریم. در واقع یک امتحانی است خداوند برگزار کرده، یا لطفی است که میخواد در حق ما داشته باشه. اذا احب الله عبدا قصه بالبلا قصه و سجه بالبلا سجا، خدا دوستش داره تو بلا قوطه برش میکنه که اون جایی که میخواد خدا میخواد برسه. نمیشه گفت که منشأ این گرفتاری چیه، نمیتونیم تشخیص بدیم. اول رفع گرفتاری همون راه های معمول هست، دعا هست، صدقه هست و توسل هست، توکل بر خدا هست. مخصوصا حالا بر حسب اینکه نوع گرفتاری چی باشه، قربانی کردن و تقسیم گوشتش بین فقرا خیلی مؤثر هست. به 70 فقیر صدقه دادن سفارش شده. خدمت شما عرض کنم که برخی از خطومات مثل 40 شب سوره 8 رو خوندن و بعد از پایان سوره هم دعا کردن، اینها مؤثر هست. بر حسب اینکه حالا نوع گرفتاری چی باشه، موارد دیگه هم هست. بخشی از اینها در مفاتی اومده که میتونید اونجا مراجعه کنید و از مفاتی استفاده کنید.
بسیار خیلی ممنونم. جای محمدی، یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل تا کمند غم عشق تو گرفتار.
چه فراقی من ایرانم و تو عراقی. چه فراقی بگیر از دلم یه سراغی. چه فراقی من ایرانم و تو عراقی. چه فراقی و هیچ کجا باستم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باستم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم. کربلا باستم ضروریه حسین هر و این اوضا چجوریه حسین کار من امسال صبوریه حسین دارم میمیرم. جوونیم فدا سر ساقی. چه فراقی آرزوم رایی مش شای شب کربلایی شب باهات همسای شب پرچم سرخ بشه آسای شب آروم جون من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونی فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشای شم کربلایی شم باهات همسای شم پرچم سرخت بشه آسای شم آروم جونم این روزا عطرن عقابی ها میخوام تلخی چای عراقی ها میخوام گریه بهنه ساقی ها میخوام آروم جونم من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی
خیلی ها دلشون با این نوا آتیش میگیره، یاد خاطرات سالهای قبلی که پیاده روی کردند اربعین، مرکب ها قدم به قدم، علم به علم، ستون به ستون. خدای نمیدونیم، شاید امتحان توه، شاید بدی های ماست، شاید به تعبیر یک صاحب دلی خوب عزاداری نکردیم ماه محرم که باز هم اربعین به رومون باز نشد. اما یا امام حسین، دلهامون پیش توه، دلهامون تو سفر نجف تا کربلاست و امیدواریم خداوند متعال به همین اندازه هم از ما بپذیره. به تعبیر مقام معظم رهبری بشینیم با امام حسین علیه السلام حرف بزنیم، مناجات کنیم و اون نور رو از دور دریافت کنیم انشاءالله. همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب تلفن داریم دوستان. بله بفرمایید. من بله، خانم مستری از تبریز، اگر درست اسمشو رو تلفظ کرده باشم. خانم مستری بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید خدمت حاضرات. چند تا سوال داشتم، خواستم بپرسم ببینم موقع تدوین کرونایی ها که نماز دست جمعی و تلقین کامل داده نمیشه، امکانش هست روز دوم یا سوم سر مزارش بریم تلقین و نماز دست جمعی برگزار کنیم؟ بعد سوال دومم اینه که سنگ قبر رو کی بذاریم خوبه، قبل چهلم یا بعد چهلم؟ و اینکه نماز وحشت رو میتونیم برای دو نفر بخونیم، یه نماز وحشت رو؟ و یکی از فامیل ها تو خواب دیدن که میت گفته که
چرا قطع شد؟ بسیار خب، عذرخواهی میکنیم، از طرف ما نبوده. خب اگر سوالشون همچنان مونده خانم مستری میتونن دوباره تماس بگیرن و سوالشون رو مطرح کنن. خب خانم لک از نجف آباد، سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای محمدی و طلب عمر با برکت براتون سایه کن، خدا سر محکم نکنه.
سلام.
شالا جایی هم رفتین، اگر رفتین کربلا ما را هم دعا کنید. با آقای محمدی هم بگین خیلی برای جوان ها دعا کنن، ما یه دنیا ممنون میشیم، بالاخره او پیش خدا آبرو داره. من آقای محمدی خیلی مثلا از دوستا حرف میزنن یا بعضی بنده های خدا، یه مقداری الان این تو مردم برای این قبرهای که جدا کردنه، ببین علما و شهدا جاشون رو سر ماست، ولی الان یه جوری شده که مثلا تو قبرستون ها، حالا من نمیخوام قشرایی رو اسمم خدایی نکرده باعث چیز بشه، اصلا این قطعه مال نمکی ها، این قطعه مال کیا، این یه مقداری رو فقیر مردم تاثیر گذاشته و بعضی ها واقعا دل شکسته شدن. و میدونم آقای محمدی این شما دستتون به جایی نیست یا چیزی، ولی من خودم به عقیده خودم میگم اصل او اعمال آدمه، مهم این نیست که آدمو کجا دفن میکنن، اصل اعمال آدمه. ولی خب بازم اینا بقول نجف آبادی هم یه تو کفشون نمیره. حالا خواستم شما یه مقدار توضیح بدین که آیا جای دفن میت تأثیری داره یا نه، و بعدم اگه بشه یه مقداری گفتم از مسئولین خواهش کنم که به قول چیز گفتنی اینو بردارن همه رو یه جا. حالا علما و شهدا جدا، میگم که اونا تاج سر ما هست، ما هرچی داریم از ایناست، ولی خب این اگه بشه حل بشه خیلی یه چش. دنیا ما ممنون مسئولین و شما و همه هستیم. خدا هم انشاءالله عمر با برکت بهتون بده، مزاحم نشم، شبتون هم بخیر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خانم مستری ادامه سوالاتشون مونده بود، پشت خط هستن. خانم مستری بفرمایید. خانم مستری وصلن شدن ظاهرا. خانم مستری بسیار. اولین سوال سرکار خانم مستری تبریز این بود که کرونایی هایی که نماز و تلقین انجام نمیشه براشون مگه هنوزم داریم؟ اون اوائل بود دیگه، الان که
نه میشه میگه نمازشون کم بود، یه نفر نماز خونده، دو نفر نماز خونده، گاهی محدودیت این گونه هست، مثلا دو نفر سه نفر با مثلا نماز بخونند و دفع میکنن، نماز خونده میشه ولی تعداد کم.
حالا اینشون کارشون بود که
بعدش ما به جماعت ندیگه
یا مثلا تلقین رو بیایم یه بار دیگه بخونیم؟
نه، تلقین همون زمانی که دفع کردن دیگه بعدش فایده نداره. بله، دعا کردن سر قبرش خوبه، قرآن خوندن خوبه سر قبرش، نماز هم در صورتی باید نماز به قبر خونده بشه که به هر دلیل نماز نخوندن یا غلط خوندن یا مشکل این گونه ای بوده و اونجا به قبر باید نماز خونده بشه، اما کسی که نماز خوندن براش دیگه دوباره به قبر خوندن معنا نداره، جماعت هم فایده پایده نداره، اون همون یک بار خوندن کافیه، تکرارش دیگه بچی نداره.
بسیار. سنگ قبر رو کی بگذارن؟
ولی خودشون هر وقت دلشون خواهد بذارن، اینا قرار دادیه، هم تا 40 روز نذارید بعدم بذارید، اینا هیچ وشی نداره، یعنی هیچ جما نداریم که اصلا سنگ قبر بذارید تا اینکه حالا بگیم کی بذارید. اصل این که حتما باید سنگ قبر باشه، نه خیر. حالا کی بذارن، هر وقت دلشون خواهد بذارن، هیچ فرق نمی کن.
نماز لیلت و دفن رو میشه یک نماز رو برای دو نفر
خواند؟ نه، اسمی برای شما میگید از ثوابه ها الى قبر فلانه من فلان فلانی پسر فلان یک نفر.
بسیار. و بحث سرکار خانم لک از نجف آباد، این که قطعات آرامگاه ها رو جدا میکنن کار خوبی هست یا نه، و اساسا این که یک شخص رو یک جایی دفن میکنن تأثیر داره اون مکان؟
برخی مکان ها برای مؤمن تأثیر داره، مثلا فرض کن قوم، ما تو قوم چه میگیم؟ دیگه نه یه نقطه قوم، قوم و حوالی ها، یا نجف، حالا وادی السلام، وادی السلام هم فقط اون قبرستان نیست، خود قبر حضرت و اطراف همه وادی السلام، اینا تأثیر داره، یا جاهای دیگه، اونم برای مؤمن بی تأثیر نیست. اما که حالا تو قوم مثلا حتما یه نقطه خاصی، نه چنین چیزی نیست. مطلب دوم این که آیا صرف این که بخوان یه جای دفن کنن، مثلا فرض کنون که کنار امام دفنش کنن یا کنار پیغمبر دفن کنن، برای مثلا کافر تأثیر داره؟ نه، اگر کافر تو قبرستانه که نباید دفنش کنن دفنش کنن، خب فرشتگان نقال کارشون اینه که اینا رو منتقل کنن ببرن، هیچ تأثیر هم نداره. میدونید که هارون رشید دقیقا پشت سر امام رضا دفنه، در یک متری امام رضا دفنه، حالا دفنش اونجا برای هارون رشید تأثیر داره نخیر؟ یادم بیاد قدیم که خب اونجا تنگ بود، یک نفر دو نفر به زور رد می شدن، وقت دور هم می زدن دور زری، به اونجا که جمعیت می رسید همه تحت فشار قرار می گرفتن، این باعث می شد تا می توسن لن می کردن به هارون، یعنی همه داد می زدن لن می کردن به هارون تا از اون تنگنا عبور میکردن رد میشدن. صرف دفن کردن در یک جایی که دلیل بر حسن حالش نیست، چه بسا جاش هم خیلی خوبه، ولی حتی توی یه قبر، الان قبر دو طبقه هست، یکی از اون طبقات تو بهشته، طبقه بعدیش تو جهنمه، یه جا دفنن، کنار هم دفنن یا روی هم دفنن، مثلا پایینی جاش تو بهشته، همون قبرش بهشته، بهشت برزخیه، بالایی هم که تو همون قبر دفنه، همون قبرش جهنم برزخیه. دقیقا این به این شکل. بنابراین صرف این کار دفن کنن جایی این چیز نمیشه. مطلب بعدی که ایشون فرمودن که حالا مثلا فرض کنیم که میگن قطعه هنرمند، حالا اینا فقط خاص تهرانه که
بعضی از شهرستان ها هم این تفکیک رو قائل شدن. مثلا حالا شهدا که بحثشون جداست و گلزار شهداست و هیچ، ولی مثلا بعضی از شهرها هم مثلا قطعه علما مثلا یا قطعه
فلان طایفه.
آره اینجوری. حالا طایفه بندی نیست ولی گروه گروه هست.
نه گروه رو ما هم خیلی نمیپسندیم، ولی حالا طایفه طرف رفته قبرستان شخصی خریده یا مال خودش بوده، زمین خودش بوده، وقف کرده، گفته این تیکش مال خودمون، نمیشه بهش گفت که نه شما اینجا هم باید قاطی پاتی دفن کنید. اما ما تایید میکنیم فرمایششون رو که وجهی نداره که بخواد حتی تو قبرها هم ما بخوایم ارز کنم که امتیاز بندی بکنیم و بعضی رو برتر و از بعضی قرار بدیم. نه کار درستی نیست، زمین که تأثیری هم نداره، تأثیری به حال میت قطعا نداره. چون میگم شما تو این مثلا ارز کن که تو قطعش هنرمندان دفن بشی اونجا به شما امتیاز میدن، اما اگه تو اون قطعه مردم عادی دفن بشی به شما امتیاز نمیدن، قطعا هیچ تأثیری از این حس نداره.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که این که میگن که اشک چشم میت وقتی میاد اگه گرم باشه اهل بهشت، اگه سرد باشه اهل جهنمه، درسته؟
نه، نقل هایی هست که قابل اعتنا نیست. این چیزا نمیتونه معیار بهشت جهنمی باشه، اینا بحثای فیزیولوژیه. تأثیر مال اونو باید از پزشک سوال کنه که چرا گاهی سرد گاهی گرم. نه اینا نمیشه معیار حسن. مثلا یه کافر فرض کن که یه لیتر هم عشق گرم و گرم از چشمش بیاد بیرون، میره بهشت؟ یا یه مؤمن به خاطر حالا دلیل از کردم دلیل جسمی و فیزیولوژی یه عشق سرد از چشمش بیاد بیرون، چون عشق سرد بشه از چشمش بیاد باید بره جهنم؟ نه اینا رو نمیشه خیلی بهش اعتنا کرد، قابل اعتنا نیست.
آقای منصوری از تهران گفتن که میبینیم که وجود بعضی از آدم‌های اطراف کنار و اطراف و کنار ما جز اذیت و عذاب چیزی نیست و تحملشون باعث رنج هست، به طوری که زندگی یک انسان سالم معنوی مختل میشه. برخورد ما با این گونه آدم‌ها باید چگونه باشه و یا به طور کل برای اینکه آسان‌تر این گونه آدم‌ها رو تحمل کنیم چه کنیم؟
اگر قوم و خویش نیستن خب راتون از اون جدا کنید، اون رو بفرش بیرون دفتر. الان تقون ارض الله واسعه فتح هاجر و فیها. اگر پدر مادر نیست، برادر خواهر نیست که بخواد قطع ارتباط مثلا باش مشکلی، خب ارتباط قطع کنید. چه لزومی داره شما بخواید با هم ارتباط داشته باشید، اذیت بشید. اذیت زمانی است که با هم شما ارتباط داشته باشید، دیگه رفت آمد داشته باشید. همین وقتی کسی که شما اون طرف شهر اینا این طرف شهر، حالا میخوان خوب باشن میخوان بد باشن، ما یه قوم و خویشن، خب دیگه نمیشه که انسان بگه که حالا فرض جدا کن، صله رحم رو حتما انجام بدن. در این صورت بهترین کار اینه که انسان اولا خودش سوژه بدرفتاری و ایجاد مشکل رو ایجاد نکنه، کاری نکنه که باعث بدرفتاری و باعث دعوا و ناراحتی بشه، و سن اینها رو بذار به حساب خدا. اگر ناملایمی از او مشاهده میکنه، اگر رفتارش نامناسبه، یا اگر خدمتی به او ارائه میکنه، اگر اینها رو به حساب خدا بذاره براش خیلی مطبوع میشه، خیلی راحت تحمل میکنه. اما اگه بخواد به حساب آسایش خودش بذاره، یا به حساب مثلا فرض کنید حتی قوم و خویشی بذاره، به حساب مثلا فرض کنید که او هم جبران بکنه، یعنی در واقع داره معامله میکنه، اگه به این حساب ها باشه خیلی دچار اندوه زیاد خواهد شد وقتی میبینه که قدمی براش برداشت، او نه تنها در قبال این قدم جبران نکرد و مکافات نکرد که عکس شمال کرد، نمک خورد و نمکتان شکست. خب خیلی ناراحت میشه، چون او این خدمت رو کرده که نتیجهش رو ببینه، وقتی نتیجه نمیبینه خیلی ناراحت میشه. وقتی به حساب خدا این کار انجام داده، نه تنها از اون ناسپاسی او ناراحت نمیشه، خیلی هم خوشحال میشه، به خوب اجر من بیشتر شد. اگه او جبران میشد، اگر فرض کن اجر من 10 درجه بود، حالا شد 100 درجه، چرا ناراحت باشم؟ راهش اینه، راهش اینه که شما اینها رو همه رو به حساب خدا بذارید و خواهید دید که زمینی که حالا اجر و ثواب فراوان خواهید برد، این سختی ها و این رنج ها براتون کاملا دوست داشتنی، مطبوع و پذیرفتنی میشه و حتی لذت میبری از اینکه از اون طرف نامرایمات رو مشاهده میکنی.
خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای صدرالدین از رشت، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید مجری محترم و جناب استاد محمدی. استاد محمدی، من یک بار پارسال خدمت شما زنگ زدم، یک سوالی کردم، اما جوابی که شما فرمودید حقیقتا اون فراغ دل رو به بنده دست نداد. من یه بار یه سوال هم مطرح میکنم. ما در قرآن پروردگار بارها وعده داده که یاری میکنه مؤمنان رو. ما دو بود زندگی داریم، حالا هم زندگی دنیایی هم زندگی اخروی. حضرت امام حسین بالاخره مؤمن ترین مؤمن بود دیگه، امامه. ایشون در زمینه مسئله کربلا، خب حقیقتا در ظاهر هم شما اون سری فرمودید که مثلا الان نام کی مونده، نام امام حسین. من به اینا کاری ندارم. ما انسان در بود زمینی که داره زندگی، یک مؤمن مثلا خود بنده وقتی که به این آیه من مراجعه میکنم، توقع دارم که در مسائل بسیار خطیر مورد عنایت پروردگار در بود ماده‌ای که دارم زندگی میکنم باشه. حالا اینکه من از این دنیا برم چه اتفاقی این نشأه میفته، این اصلا حائز اهمیت نیستش. این وعده پروردگار در مورد یاری مؤمنین واقعا در ظاهر امام حسین رو فرا نگرفت. حتی من خواست بردهنم این حرف رو دارم میزنم، اولا این سوال نمیخواستم مطرح کنم، این موقع خدا نگه بر دل بعضی شک نیفته، اما واقعا یک سوالیست برای خود من، چون من تحقیق میکنم، حافظ قرآن هستم و اینا. این وعده پروردگار که بارها فرمود که آیا بعد ما آیه معروفی که میگه آیا گمان کردید که کسانی که مؤمنن در حیات دنیا و مرگ و آخرت برابرن با فاسقه، میگه هرگز برابر نیستن. یعنی در نشأه دنیا آدم انتظار داره وقتی که با جامعه زشتی و با جامعه فسق میخواد برخورد کنه در ظاهر یک عنایتی بشه. من دیروز که یک مطلبی داشت میگفت خاک بر دهنم، مثلا میگفت که سرای اهل بیت در شام از دو نیزه میافتاد زیر پای سوم ستوران. وقتی که من اینو تجسم میکنم میگم تا کجا امام حسین باید در ظاهر امر تا در ظاهر امر باید تا کجا این دلیل میشد جلوی چشم افراد بسیار زشت کردار، در صورتی که ابو عبدالله حسین سید شباب اهل جنته. آدم انتظار داره در این دنیا هم که حضرت یه یاری میشد که اونا به قهقه و خنده نمی افتادن. حالا این که مثلا حضرت از دنیا رفتن، الان نام کی مونه؟ نام امام حسین. اما خود حضرت، خود کانون وجودی حضرت و اهل بیت حضرت اون زمان در ترس و وحشتن، اون زمان در خوفن، اون زمان متصل شدن در برابر هجوم زشتی ها به حضرت که حضرت نماز خوف میخونه. این رو اگر بتونید جواب زیباتری بده تا اینکه مثلا امام حسین الان نامش مونده، خب اینا کسی شک نداره که امام جان ما فدای امام، یک جوابی بدید که علمی تر باشه، دل بنده بشینه بتونه این مسئله در خودم حل کنم. و این سوال دوستان دیگه هم بود که من نتونستم حقیقتا بهشون جواب بدم. ممنون میشم استاد.
خیلی ممنونم از تماستون آقای صدرالدین از رشت.
قربان شما.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
خداحافظ شما. سرکار خانم حسین خانی از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
خیلی ممنونم از همکاریتون، خیلی ممنونم عزیزم. آقا من یک سوالی داشتم، ببینم درست خواندن زیارت عاشورا چجوریه؟ مثلا حتما باید 100 مرتبه رو بگی یا مثلا باید حتما 40 روز بخونی یا نمازش رو اول باید بخونی یا بعدن؟ بعدن یک سوال دیگه هم دارم. ببینم این نماز میت رو میخونی باید مثلا در اقامه اسمشو بگی یا آخرش باید اسمشو بگی؟
بسیار خب، خیلی ممنونم.
دست درد نکنه.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. خب چرا امام حسین رو خدا یاری نکرد؟
چند نکته عرض میکنم، حالا اون دفعه چی گفتم یادم نیست، ولی نکته اول این که منظور چی؟ اگه منظور اینه که خدا امام حسین رو همه جا یاری کنه و دشمنان رو یا امام حسین و دیگر خوبان رو، وقت اختیار برای انسان باقی میمونه. وقتی دنیا معنا داره، دار امتحان معنا داره، میگن کی جرات میکنه میخواد بد باشه؟ چون فرض اینه که خدا طرف حق رو میگیره، هم تو دنیا گوش اون باطل رو میمالونه، همه جبران میشن خوب، خوبا هم خوبیشون ارزشی نداره. که شما میفرمایید که چرا کمک نکرد، چجوری کمک میکرد؟ اولا که تو نقل ها داریم که نصرت نازل شد، نصر نازل شد، امام حسین مخیر شد بین پیروزی و شهادت. امام حسین شهادت انتخاب کرد. پس خدا انتنصر الله انصرکم به وعده خودش عمل کرد. امام حسین نپذیرو به خاطر مسائلی که خودش فکر میکرد. و ثانیا اگر بخواد همیشه اینجوری باشه دیگه دنیا دنیا نیست. دیگه دار امتحان نیست. شما تو اون فرضیه خودتون بیشتر دقت کنید، خواهید دید که اختیار دیگه خود خود هست میشه. اگه بنا باشه هر جا خوبی باشه پیروزی 100%. این مثال ما بارها خدمتتون عرض کردیم. اگر کسی مثلا فرض کن یه دروغ گفت دماغش 1 متر شد، پینوکیو بود چی بود؟
بله.
وقتی کسی جرات میکنه دروغ بگه همه میشن صادق صادق. وقتی دنیا دنیا نیست، یه امتحان امتحان نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این که در روز عاشورا هم شما بررسی بکنید، خواهید دید امام حسین عزیز بود، یاران امام حسین عزیز بودن. شما روحیه شکست و از کنم که فلاکت و بدبختی رو تو تک تک افراد دشمن میبینید. ببینید امام حسین چیکار کرد اون روز، تو نقلا هست دیگه. شعار امام حسین چی بود؟ پس از کنم که ذلتی نبود، نصرت بود، عزت بود، چنان که خدا وعده کرده که ان العزت لله و لرسول المؤمن الموت اولا من رکوب العاری و اون هیهات من نزله. بنابراین عزت بود. این زینب سلام الله علیها وقتی اش میپرسن که کار خدا رو چطور دیدی، کیف رأیت صنع الله به آخرش، چی فرمود؟ تعارف که نبود، بلوف که نبود، که ما رأیت الله جمیلا، یعنی چه؟ همه چی زیبا بود، واقعا نه زیباست. مطلب بعد این که شما چرا دنیا رو از آخرت جدا میکنید؟ فکر میکنید دنیا یک مسیر، آخرت نه، این دوتا یک حقیقتن، دو چهره یک حقیقتن، دو روی یک سکه هستن. نمیشه اینها از هم جدا کرد. نمیشه گفت که انسان دنیا رو مثلا فرض کن مستقل حساب کنیم، آخرت رو مستقل. توضیحش اینه که میشه که انسان دنیا رو بر آخرت ترجیح بده بعد آخرت داشته باشه. شما که حافظ قرآنید، چقدر تو قرآن ما این مطلب رو داریم، بل آخرت خیر و ابقا و امثال این آیات. میشه که انسان اینجوری جدا بکنه، بگه من دنیا رو ترجیح میدم یا دنیا میخوام؟ تو سوره مبارکه بقره هست، جای دیگه هست، و من هم یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق و ما لهم فی الاخره من خلاق. نمیشه انسان بخواد هر دوشو داشته باشه. اگر بناست آخرت به اوج داشته باشه، حتما باید از خیلی از عرض کنم که لذت های دنیا صرف نظر کنه، که ببین همه لذات و همه برخوردهای دنیا داشته باش در اوج خودش، حتما آخرت هم در عشق خواهید بود. نه خیر، آخرین پیغمبری که وارد بهش میشه حضرت سلیمان نبی پیغمبر خداست، با اینکه کار میکردشون زنبیل بافی میکرد و امرار معاش میکرد، ما همین که قصری داره، تشکیلاتی داره و قدرتی داره، آخرین پیغمبری است که وارد بهش میشه. اگه میشه که انسان دنیا رو، همه چیز دنیا رو داشته باشه، که شما تفکیک میکنید میگید چه اشکال داره که دنیا رو کامل، آخرت هم کامل. نخیر، اینها کاملا به هم وابسته هم. اگه بناس انسان به اون کمالی که شایسته انسان هست برسه، باید نگاهش به دنیا نگاه مزرعه باشه. تو مزرعه انسان تفریح نمی کنه، اونجا باید عرق ریخت، باید زیر آفتاب کار کرد. نگاه انسان باید به دنیا نگاه مدرسه باشه. تو مدرسه تفریح نیست، بازی نیست، خواب نیست. اگر بناس انسان به آخرت برسه، راهش اینه که این مزرعه رو آباد کنه. آباد کردن هم زحمت داره، سختی داره و مرارت داره. از خونم که در روایات متعدد، حالا یه روایت اینه که الجنتو محفوفون بالمکاره و نارو محفوفتون، الجنتو محفوفتون بالمکاره و نارو محفوفتون به شهوات. نمیشه شهوت معنی شهوت جنسی نیست،
هر چیزی
هر میلی که انسان دوست، هر میلی که داره دنبالش بره، اصلا آتش محفوظ به این چیزها هست. پس اون مطلب شما هم که فرمودید که چه اشکال داره که انسان هم دنیا داشته باشه هم آخرت، اگر بخواد انسان اسیر دنیا شد دیگه نمیتونه. و ما لهم من آخرته فی الاخرته من خلاق. و سرجم قضیه اینه که امام حسین علیه السلام پیروز شد هم روز عاشورا. تاریخ رو دقت کنید ببینید چه اتفاقاتی افتاده. هم روز عاشورا تو خود سپاهیان مشهد روحیات چه روحیه بود، بعدش چه اتفاقاتی افتاد. همونجا یه خانم اونجا شمشیر میکشه از خود سپاهیانش، خانم هم از شیعان امام حسین نبوده، از خوارج بوده، چون با شعار لا حکمه الا الله حمله کرد به سپاهیان خود عمر سعد. فرداش تو مجلس عبدالله چه اتفاق افتاد؟ اون عبدالله بن عفیف ازدی چیکار کرد؟ انس بن مالک چیکار کرد؟ تو بازار شام چه اتفاق افتاد؟ تو مجلس یزید چه اتفاق افتاد؟ اینا پیروزیه. یعنی از روز عاشورا شما پیروزی میبینید تا الان که من گفتم الان ببینید چه خبره.
این ظاهر ذلت باری که بعضی ها به ترسیم میکشن یا در تاریخ
اونا رو ما قبول نداریم. متاسفانه بعضی از گویندگان براشون هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای اینکه مردم گریه کنن، حالا بکا و تباکی یا ابکا، میبینید که هر نه اونا رو ما قبول نداریم. حتی اون چم که اتفاق افتاده مکشوف کردنش ما قبول نداریم، در حالی که بسیار از این چیزایی که میگن اصلا صحت هم نداره. تازه اگه هم صحت داشته باشه بعضی از مواردش گفتنش به این شکل، اونم بخواد از رسانه پخش بشه، نه اینا رو که کش سلیقگی است ما قبول نداریم. دوستان نداشته باشن نقل های خیلی ضعیف، معلومه که نقل جعلیه، ولی خب میخونن، مرتب میگن، هرچی هم میگید نگید. عرض کردم ما این اشک معرفت رو فقط به همین دلیل نوشتیم که حجتی تموم شده باشه. این مقتل معتبر با تحلیل اونجا هم باید توضیح داده بشه، توضیح داده شد. نه اون که بعضی از مطالب ایکونا میگن اونها درست نیست، و درستم باشه گفتنش درست نیست، قطعا درست نیست. باز درستم باشه پخشش از رسانه عمومی که افکار و عقاید و نمیدونم سلیقه ها و ذوق ها و سطح فکرها کاملا متفاوته، به هیچ وجه صلاح نیست.
در نهایت خداوند مؤمنین رو در دنیا چجوری یاری میکنه؟
الان یاریش کرد، مثلا یاریش کرد. اگر یاریش نمیکرد انقدر عزت پیدا نمیکرد تو همین دنیا. اگر یاریش نمیکرد انقدر دشمن روحیش رو نمیباخت. همه قوانین جنگ رو زیر پا گذاشتن، قوانین حاکمون. اینا شکست دیگه. یعنی استانداردهایی که حاکم بود اون زمان هم رو ندیده گرفتن. چرا؟ چون شکست خورده بودن.
بسیار خیلی ممنونم. زمانی نداریم. خانم حسینی اولین سوالشون این بود که این زیارت عاشورا صد مرتبه لعن و سلام رو حتما باید بگیم تا زیارت عاشورا درست باشه خواندنش، و نماز رو حتما باید قبلش بخونیم.
اون راجع به صد لعن و صد سلام گرچه باید گفت، ولی یک راهی که کوتاه هست اینه که شما یک بار کل لعن رو بگید و صد بار بگید اللهم لعنهم جمیعا. این دیگه شاید 4-5 دقیقه هم نمی‌کشه، 2-3 دقیقه بیشتر نمی‌کشه. شما صد بار بگید اللهم لعنهم جمیعا، یک بار کل سلام رو بخونید، صد بار یا 99 بار هم اون سلام آخرش رو السلام علی حسین و علی ابن حسین اونو بگید. این خیلی طول نمی‌کشه. این راه ساده است که میتونید هم صد لعن و صد سلام رو گفته باشید و همین که خیلی وقتتون گرفته نشه. نماز رو گرچه اختیار دارید که اول یا بعد از زیارت بخونید، ولی اگه کسی بخواد بالا سر امیرالمومنین علیه السلام زیارت رو بخونه، ما توصیه میکنیم اول نماز رو بخونه بعد زیارت رو. اما جاهای دیگه افضل همونه که مثل بقیه زیارت ها که اول زیارت خونده میشه بعد نماز، اینجا هم اول زیارت خونده میشه بعد نماز.
نام شخصی رو که برای نماز لیلت و دفت میخونیم اول میتونیم بیاریم، حتما آخر بعد بیاریم؟
نه دیگه، وقتی نماز تمام شد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا به فارسی هم بگید اب نداره، و از ثوابها الى قبر فلانی به سر فلانی، خدایا ثواب این نماز رو بفرست برای قبر فلان شخص، مثلا حسن پسر علی.
خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردم. ان شاء الله همیشه سلامت باشید، خدا طول عمر با عزت بهتون بده، استفاده کنیم از وجودتون. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیزم، سپاسگزارم. هیچی وقت نداریم، هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا، خدا نگهدار همیشه. اللهم صل